مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ها از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو،
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. خانم
وقتتون بخیر.
ممنون، سپاسگزارم. شما اگر کمی بلندتر صحبت کنید بفرمایید.
آقای دکتر، میخواستم در ارتباط با موضوع ایران باهاتون صحبت کنم و من صحبت های شما رو دیروز گوش دادم با آقای نیبودی و واقعا دلسوزتر از شما هیچ کس رو، چون من تمام برنامه های کسانی که میان در این مورد رو صحبت میکنن، هم از VOA، BBC، آقایون دیگه، حالا با احترامی که برای همشون قائلم، ولی شما حرفتون از دلتونه و در طول این مدت نشون دادیم که چقدر دلتون واسه ایران و ایرانی میتپه. من نمیدونم، حالا این شاید یه خواهش بی جایی باشه، من میخواستم ازتون خواهش کنم که توی یکی از این رسانه هایی که مردم خب خیلی گوش میدن توی ایران بهه، صحبتی بفرمایید، به مردم یک امیدواری بدید، یه خود همین همدلی هایی که شما درباره صحبت میکنید، همین هایی که میگید مرگ نگید، مرگ حتی به دیکتاتور نگید، حرف هایی که واقعا توی دل همه میشینه و درسته و یک چیز انسانیه. دیگران میخوان همش خوراک تبلیغاتی داشته باشن، حالا دیگران رو به هر حال صحبت میکنن از صحبت این که میخوان یه جبری باشه که به هر حال اینا کار خودش میکنن، ولی شما نشون دادید تو مصاحبه دیروزتون با اون پسر جوانی که در منتظرش بود توی آلمان، شما اشکتون در اومده بود بعد از اینکه اون خاصانی خواستن بهش کمک کنن، و این نشون میده که شما چقدر یعنی فقط ایران و ایرانی رو واسه خودشون میخوان، هیچ چشم داشتی به هیچ چیز دیگه ندارید. و من ازتون خواهش میکنم اگر که اینو بتونید توی ایران به گوش از طریق تلویزیون، نمیدونم، حالا یه برنامه بذارید که مردم یه ذره یه امیدواری پیدا کنن، یه ذره حرفای خوب شما رو، حرفای انسانی شما رو بشنون، چون مردم واقعا توی ایران خیلی همه جوره، توی نمیدونم چی بگم، انگار که توی فضای خیلی بسته ای هستن و ما
اینجا
داریم از این امکانات استفاده
میکنیم. اولا سپاسگزارم از توجه و محبتتون و دو تا نکته شاید لازم است توضیح بدم. یکی واقعا موضوعها و مسائلی است که برای ما برای ما به عنوان انسان و بعد برای من به خاطر هموطنان و همزبانان به دلیل اون ارتباط حتی شاید زبانی که منجر به یه نوع ارتباط احساسی عاطفی میشه که خیلی به این راحتی در ارتباط با افراد دیگه به دست نمیاد وقتی از طریق کلامه. حالا ممکن از طریق رفتار حاصل بشه ولی از طریق کلام نه. خب من این رو در حد کمی که با تمام وجودم حس و احساس میکنم در ارتباط با هموطنان همزبانان خوب عزیز تایه حداقل این 18 سال و چند ماه گذشته که برنامه رازها و نیازها بوده رو برقرار کردم و یه عده زیادی هم چه در داخل ایران چه در خارج کمی با آنچه که در حال نظریات من درباره موضوعی کمی مختلف و متفاوت روانی اجتماعی هست آشنا هست. مورد دوم درباره این که واقعا ما در یک شرایط کاملا غیرعادی قرار داریم و جنبه ها و جلوه های مختلف این موضوع از یک جانب مثبت و خوشحال کننده و از جانب دیگه منفی و آزاردهنده است هم با تون موافقم، ولی از اونجایی که چون میخوام با تون راحت باشم برای خودم در شرایط موجود واقعا فقط یه وظیفه و مسئولیت کسی که یک میکروفونی در اختیارش هست رو دارم و به هیچ وجه تصویر و تصوری از یک آنچه که من در تعریف رسالت و میشن میدونم ابدا برای خودم قائل نیستم و ضمناً به دلیل 40-41 سال دور بودن از ایران اون اطلاعات لازم رو ندارم و بعدم به دلیل گرفتاری های بسیار برای کارهای دیگری که دارم این فرصت رو به اون راحتی پیدا نمی کنم. از جانب دیگه مشکل خواندن من به دلیل گرفتاری که در مورد چشمام دارم کار برام خیلی سخت می کنه و به همین جهت هست که ترجیح میدم همون گونه که در گفتگوی البته روز سه‌شنبه که بعدم به دلیل اینکه اپ‌های ما کار نمی‌کرد دیگه خواسته بودن دیروز هم پخش شد در برنامه یا برنامه جامعه بودی، من فکر کنم از دو ساعتی که در خدمت دوستان بودم شاید در حد 10-15 دقیقه که شاید همون یه پنجم یک هفتم یک هشتمش بود من هم نظرم رو عرض کردم و عزیزان دیگر با نظریات همراه با آگاهی و دانایی و دلسوزی که شما بهش اشاره فرمودید مطالبشون رو بیان کردن، ولی خب هر کدوم از ما بدونی که اون برنامه هماهنگ شده باشه از جنبه و جانبی مسائل مطرح می‌کردن و به دلیل اینکه توجه دوستان رو جلب کرده مورد بحث و گفتگو قرار گرفته از این باید خوشحالم. در این حال هم وقتی که جسته و گریخته دست و پا زدن های واقعا کسانی که میخوان یه گونه اوضاع ایران رو توضیح بدن یا به ویژه اونایی که میخوان توجیه کنن و از توش یه چیزی مطابق میل و باور ایدئولوژی که خودشون یا هدفها و نیات آشکار و پنهان خودشون قدم برمیدارن خیلی فکر میکنم ما در یه الان در یه هجوم افکار عقاید و احتمالاتیم که مثل این که به شما بگن برای دو سه ماه آینده میخواید چه غذاهایی بخورید هنوز خیلی پراکنده است، ولی به زودی به اینجا میرسه که میگن امروز یا امشب میخوای چی بخوری و با توجه به اینکه کجا هستید چه احتمالات و امکاناتی دارید تعیین کننده اید. شاید اون موقع بشه کمی نقش فعالتری حالا مطمئن نیستم مفید و مؤثرتری باشه رو ایفا کرد و به همین که اگر دوستانی مانند شما عزیز دیگه هم گفتن پان راجع به اوضاع ایران صحبت کن یکی هم درباره اوضاع اقتصادی است که احتمالا باز مربوط به اوضاع ایرانه من این مقداری گفتاری خواهم داشت، حتی این ظرف چند روز اخیر با توجه به حرفایی که حتی از دوستان آگاه در زمینه مسائل سیاسی و اجتماعی شنیدم خب با این واقعیت روبرو شدم که موضوع اصلی و اساسی که حالا برخی اون رو محور حرفاشون قرار دادن یعنی موضوع ارز یا قیمت پول خارجی، حالا که معناش بیشتر به عنوان قیمت دلار هست، متوجه پیچیدگی و حساس بودن موضوع نیستن و در نتیجه سبب میشه که برداشت‌ها و دریافت‌ها و بعد قضاوت‌ها و تصمیم‌ها درست نباشه. اینکه حتی فکر کردم شاید فردا، اگر بتونم فردا صبح، من یک ساعتی رو اختصاص بدم به اینکه درباره موضوع پول و ارز و معنای این قیمت ارز یا دلار یه توضیحاتی بدم که بیسیک یا پایه‌های موضوع رو دوستان متوجه بشن. و چون اصولاً باور من در این گونه موارد آگاهیه که موجب توانایی میشه، و بعدا ما چیز دیگری که احتیاج داریم محبت و خیرخواهی و دلسوزیه، اونم در بسیاری فراهم است. حتی الان خود شما در بیان مطلبتون آخر کار اون چیزی که بر شما غلبه کرد در حقیقت ذهن و ذهنیت دانا و عاقل و فکور شما نبود، احساسات و عواطفتون بود، و این اون رو داریم خوشبختانه. و باور من بر این است که چه اونهایی که در زندگیمون رنج بردیم و چه اونهایی که در زندگی اونقدرها رنج نبردن، هر دو یه آمادگی برای ایجاد شادی و لذت نه تنها برای خودمون بلکه حتی بیشتر برای دیگران رو داریم. این است که در حالی که در حد توانم دوربرم رو نگاه میکنم، در حد توانم متوجه اتفاقات هستم، از جانب دیگه کمکی نه خیلی زیاد هم نگرانی هایی برای چرخش اوضاع ایران به گونه هایی دارم که آسیب رو برای مردمان خوب و عزیز ایران بیشتر بکنه. اگر واقعا در حد درک و فهم محدود خودم به اونجا رسیدم که میشه حرفی زد یا کاری کرد که مفید و مؤثر باشه، بلکه همیشه میشه حرف زد، ولی مهم مفید و مؤثر بودنش هست، حتما در این باره کوتاهی نخواهم کرد. این رو میدونم و به همین جهت است که با وجودی که دوستان برخی از وقت حرفایی میزنن یا مانند شما محبتی در این زمینه دارن، گفتم سپاسگزارم از توجهتون، اظهار عقیده و نظرتون، ولی این از اون مواردی است که مقداری به جراحی روانی و اجتماعی در حد یه جراحی سنگین پزشکی نزدیکه و به همین دلیل است که بدون آگاهی و بدون توجه به یه اصولی نمیشه حرفی زد یا کاری کرد. این است که به هر حال رادیو همراه هست، همکاران خوب و عزیز من هستند، منم که خوشبختانه به خودم روزی 4 ساعت وقت دادم و مطمئنم که اگر یه روزی ضرورت داشته باشه بیش از اون هم میتونم با محبت همکارانم وقت بیشتری داشته باشم. امید من این است که ما بتونیم این بحران و طوفان رو بگذرونیم و کمترین آسیب رو ببینیم و این بار به جای این که در چاه باشیم به راه بیاییم و یه مقدار واقعیات دنیای امروز رو با رعایت اصول علمی عقلی از یک طرف و اخلاق انسانیت از جانب دیگه در زندگی خودمون و جامعهمون به وجود بیاریم. هر کدام از ما میتونیم نقش بسیار بسیار کمی مانند یک قطره داشته باشیم، ولی از پیوستن به هم و بودن با هم میتونیم چشمه‌ای، رودخانه‌ای، حتی دریایی رو هم موجب بشیم. به امید اون روز. و من این رو خیلی دور نمیبینم. اگر به من بفرمایید، میدونم این حرفم خیلی تنده، حتی الانم بهش فکر کردم، که تو برای 2-3 سال آینده چه میبینی؟ عرض من این است که 5%، 3% بد و 95% و 97% خوب میبینم. و چون در دنیایی هستیم که با درصدهای خیلی کمتر از این هم باید کار و کوششمون رو بکنیم. این است که فکر میکنم اون رو همه کسانی که به یه اصول اخلاقی انسانی از یک طرف و واقعا به زیور علم و دانش و عقل آراسته هستند هم به دنبالش هستند. ما مردمانی هستیم که با توجه به شرایط اخیر و به ویژه این 40 سال اخیر به هر حال به یک گروهی از نخبگان و برگزیدگانی تبدیل شدیم که توان اداره کشورمون رو اگر نه بیشتر و بهتر از بسیاری از کشورها در حد متوسط اونها داریم و فکر میکنم دیگه وقت اون هست که اینجا و امروز زندگی کنیم تا دیروز و آنجا که به نظر میرسه طی 40 سال گذشته هم دیروز و آنجا بوده و هم به جای اینکه ما باشیم آنها بود. به هر حال امیدوارم با گفتارم هم جهت و هدف خودم رو روشن کرده باشم، هم عزیزان و خوبانی مانند شما رو پاسخی داده باشم در حدی که مختصر آگاهی هست احتمالاً کجا باید ایستاد و چه باید کرد و یا چه کارهایی میشه کرد. مخصوصا باز جمله‌مو تکرار میکنم، شرطش خوب بودن، درست بودن، مفید و مؤثر بودنشه، نه فقط حرفی زدن و یا کاری کرد.
خیلی خیلی ممنونم از لطف توجهتون و من این اطمینان رو دیگه پیدا کردم، خیالم راحت‌تر شد که شما همیشه در صحنه هستید و در ارتباط با صحبت هایی که می فرمایید چند درصد شما صحبت کردین و چند درصد بقیه دوستان، مهم اون کیفیت صحبته نه کمیت. به قول شما یکی میاد یک ساعت صحبت میکنه، نتیجه که ما میخواییم ازش بگیریم شاید در دو خط هم میتونست بده. حاشیه شما بخواید که به ما یاد بدین که حاشیه نرین مستقیم و شما چون سر اصل مطلب میگید همیشه حرفاتو دلنشین‌تر و همچنین حرفی که از دل یعنی برمیاد به دل هم میشینه. این توضیح هم در ارتباط با صحبت دیروزتون عرض کنم خدمتتون که ما به هر حال داریم شما رو فالو میکنیم، هر روز به صحبتهای خودتون گوش میدیم و خوشحالم از این که شما یک پشتیبانی هستیم که مردم هست.
لطف و محبت بارید. امیدوارم فقط یکی از این خوبان و عزیزان مانند شما باشم. برحال لطف کردید.
سپاسگزارم.
سلامت باشید. آرزوی تندرستی دارم. چنگ و رجوان بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، وقت شما.
سلام عزیز، بفرمایید.
آقای دکتر من یک دو تا
شما هم باید مثل که خواهش کنم کمی بلندتر صحبت کنید عزیز.
بله الان بهتر شد؟
خیلی بهتر شد، ممنونم.
خواهش عرضم به خدمتتون که من یک دو تا مسئله داشتم خدمتتون. یه سوال عمومی در مورد خودم بود، یه سوالم در یه مسئله ای هم در مورد ایران می‌خواستم بگم خدمتتون. من برنامه شما رو دنبال می‌کنم، همینطور جناب آقای میگودی رو، و می‌شنیدم اون در واقع تحلیل‌هایی که شما داشتین و دیگر اون دوستان عزیز داشتن. یک دو تا نکته رو در واقع به نظرم اومد که اگر بگم خالی از لطف نیست، بخاطر اینکه می‌دونم اکثر دوستان در حال سالهای زیادیه که ایران نبودن، ولی خب من خودم تازه از ایران اومدم و در واقع شرایط ایران رو هم به خاطر حال فضاهایی که داشتم در کار و اجتماع یه مقدار بهتر میدونم. مثلا یکی از نکته‌ای که به نظرم میرسه باید بگم، یکی از ایدئاتی در واقع شما مطرح کردین رویارویی مثلا نیروهای بسیج فرض فرمایید مثلا با نیروی انتظامی یا مثلا ارتش با سپاه هست که این ایده در واقع عملاً عملیاتی نیست، به خاطر اینکه بحثی که وجود داره اینه که اولا اونها یک درون خودشون یه سازمانی دارن به نام سازمان عقیدتی سیاسی که کنترل میکنه در واقع کسایی که وارد میشن چگونه هستن، و بعدم تمام مدت خدمت در واقع روی مغز و ذهن اینا کار میکنه، زندگی اینها رو و حتی روابط خانوادگی این افراد رو کنترل میکنه. بعد در زمینه سران و نیروهای ارشد هست که خب تمام اینها افرادی هستن که چندین لایه رو باز مجدد طی میکنن و به علاوه اکثرشون در واقع اکسچنج میشن از سرداران سپاه، و بازم در واقع یعنی این نیروها هیچ این که ما احساس کنیم مثلا آغوشی وجود داره که با مردم در واقع مثلا همبستگی بینشون به وجود داره، متاسفانه هیچ شرایطی وجود نداره. حتی تو همین چند وقت حتی نیروهای پایین رده نیروی انتظامی که یه مقداری در واقع مثلا فرض کنیم آسان گرفته بودن، متاسفانه من اطلاع دارم که تعدادشون بازداشت شدن و اونهایی که فرض بفرم مثلا روی گوشیشون حتی مثلا کانال های تلگرامی یه چیزایی مثل آمد نیوز و اینها رو داشتن در واقع تهدید به خلع درجه شدن. و اون که اون در واقع یعنی این مثلا یکی از نکات مهمی بود که میخواستم بگم. شما
من بذارید یه توضیح عرض کنم عزیز، شما چون اطلاعات نزدیک رو دارید، حرفتون بدون تردید به واقعیت نزدیک است. بحث من میتونه به دو تا گونه متفاوت باشه. اول اینکه کسانی که وارد حریم فرض کنید سپاه پاسداران میشن، اصولا گروه خاصی با یک گرایش های و یک ارتباطاتی هستن، در حالی که ارتش با توجه به سابقش یا همکنونش از اون صافی به اون گونه یا از اون مسیر نمیگذرن. همونطور در خصوص فرض کنید کسی که میره دانشکده پلیس و به صورت یک مثلا ستوان دوم میاد بیرون، متفاوته با کسی که احتمالاً جز نیروهای بسیجه، چون مثلا اینا رو هم شما مانند من یه جوری روبروی هم گذاشتید. بنابراین اصولا افراد متفاوتن. یعنی آنچه که شما فرض کنید الان اشاره کردید در خصوص بسیج و ارتش، حرفتون درسته، این درصدا هستن که موضوعن. چون یادتون باشه دنیای علم دنیای سیاه و سفید نیست، دنیای بود و نبود نیست، دنیای نمودیست که درصدیه. بنابراین اگر 5% اینجا ممکنه موافق نباشن، ممکنه اون گروه دیگه 10% باشه. دوم چیزی که من میدونم و اگر اشتباه میکنم موضوع مهمیه، اگر یک کسی که فرض کنید در سپاه پاسدارانه از مزایا و امکانات و فرصتها و حقوق و درآمدی با توجه به نوع حتی کارش بیشتر برخورداره تا ارتشی، اونجا جدا میکنه عزیز. یعنی اونا موضوعی مهم، اگر شما من میگید نه در حقیقت سطح درآمدشون، اختیاراتشون، قدرتشون یا حتی آنگونه که گفته میشه، من اینا رو نمیدونم، سپاه پاسدارانی که بسیاری از واحدهای به طور کلی اقتصادی رو در اختیار دارن و به گونه‌ای به اونها موضوع مرتبطه، ارتش هم این چنینه، اگر چنینه که من حرفی ندارم، ولی اگر نیست اونجا متفاوته. یعنی اینجاست که با توجه به ارتباطاتی که وجود داره و به خاطر سالها که بوده و گذشته، اگر شما من بفرمایید که پس کنید یک سروان یا یک سرگرد شهربانی که در 15 سالی در این نقش و وظیفه انجام وظیفه کرده، مانند یک فرض کنید جوان 35 یا 40 ساله بسیجی هست که شاید دورهای مشخصی که به عنوان کار پلیسی هست رو انجام نداده، یک در یه حد و سطح از نظر دانایی و توانایی، دو از نظر درآمد، خب اون موقع شما در حقیقت دو تا گروه رو دارید. ولی اگر اینا متفاوتند هم در اینکه چه کسانی میروند و جلب میشوند و پذیرفته میشن، و بعدم در خصوص امکانات به ویژه امکانات مالی که در اختیار متفاوتن موضوع رو میتونه مطرح کنه. علاوه اگر شما در مباحث سیاسی نگاه کنید، ما یک بحثی تحت عنوان ریزش داریم، چه در پایه، چه در بدنه و چه در رأس و سر سیستم ها، و اینا انواع مختلف و متفاوتی رو از نظر علوم اجتماعی به ویژه ساختار قدرت و چگونگی عمل و فعالیتشون مشخص کنه. ولی چون من در این باره نمیدانم، فقط خواستم بگم که یه مقداری این تفاوت ها اگر نیست آنگونه که شما میگید یا خیلی کم ناچیزه، که خب حق با شماست. اگر هست، به هر حال این تفاوت ها ممکنه در جایی که موضوع کمی دودلی وجود داره یه گروه بیشتر و تندتر به یه سمتی و گروه دیگه به سوی دیگری.
من دو تا توضیح تو این زمینه کوچیک میتونم خدمتتون بدم. یکی اینکه اولا ستاد مشترک خیلی سال قبل در واقع این همسان بودن و شبیه بودن و نزدیک بودن اوضاع فرضاً مثلا یک افسر سپاه رو با یک افسر ارتش رو اومد انجام داد توی زمینه های حالا اول مزایا و حقوق و خیلی چیزا، یعنی اون خیلی نزدیک به هم هست. و یه نکته دوم دیگه این که در واقع یه چیزی که روی در واقع ساختار بسیج خیلی وجود داره، خیلی فکر میکنن که بسیج مثلا یه سازمانی که حقوق در واقع افراد اونجا دریافت میکنن یا یه مزیت های خاصی دریافت میکنن، این به هیچ عنوان حقیقت نداره و مطلب اصلی که وجود داره کاملا اونها تحت فرمان ایدئولوژیک هستن. یعنی اگر من حالا اگر فرض کنید در رده های بالای بسیج چیزای اندکی هم، چون میدونید ما بسیج وقتی میگیم از یه جایی به بعد دیگه اسمش بسیج نیست، یعنی وقتی ما از فرض کنیم که نواحی حوزه ها دیگه میریم بالاتر میخوایم به حوزه ها و منطقه ها برسیم، با پاسدارها و سپاهی ها روبرو هستیم. ولی وقتی تو نواحی کوچک در واقع گروه های کوچک میایم بسیج ها رو بررسی میکنیم، اونها حقوق چیزی ندارن مگر یه مزیت های کوچیکی مثل مثلا فرض کنید چند ماه کفیه در خدمت و یه همچین چیزایی، که اونا معمولا مردم بالا میرن به حال یه استفاده بکنن و بعد میان بیرون. ولی اونهایی که میمونن واقعا این رو مثل یک فعالیت اجتماعی کنار زندگیشون میبینن. حالا ممکنه براشون یه راندهای یا پارتی بازی های یه جا کمک کننده باشه، ولی اینکه بخوان حقوقی دریافت کنن نه، واقعا بحث اسارت ایدئولوژی که آدم ها هست. این هم یعنی خواستم این دو تا موضوع رو اول توضیح بدم خدمتون کوچیک. و یه بحث دیگری که در واقع هست، من در واقع اینم باز میخواستم اضافه کنم به حالا بحث تحلیلتون و اینها، این که ببینید فسادی که جمهوری اسلامی توی به یه عبارت میلیتاریسم خودش داره خیلی عجیب و غریب تر از اون چیزی است که من به بعضی وقت میبینم مثلا خیلی از کارشناسانی که مثلا فرض کنم دکترای علوم سیاسی دارن یا مثلا دکترای جامعه شناسی دارن فکر میکنن، یعنی با آدم واقعا تو اصل سیستم نبوده باشه خیلی چیزها رو نمیدونه. سال 88 یه چیزهای کوچیکی رو خیلی در اشل خیلی کوچیک جمهوری اسلامی در واقع نشون داد که اون هم چون خیلی به هر حال چیزی نشد که بخواد رسانه‌ای بشه یا حداقل یک دادگاه صالحی بهش رسیدگی بکنه، عملا هیچی مردم دقیقا متوجه نشدن. ولی حقیقتش اینه که غیر از سپاه و بسیج و ارتش و نیروی انتظامی، جمهوری اسلامی غیر از تمام اینها یه مزدورهایی رو داره که اینها افراد بسیار عجیب و غریبی هستن. و اگر من بخوام یه جوری در تاریخ بخوام مقایسه بکنم، یه مثالی بذارم، فرض کنید مثل اون در واقع شعبان بیمخایی که مثلا در زمان فرض کنید پهلوی بودن، یعنی بعد اونها یه آدمایی بودن که حالا فرض کنید مثلا شاید یه سرسپردگی ها و چیزهایی داشتن به سیستم، ولی اینها کسایی هستن که بسیار در واقع جمهوری اسلامی اومده ارگانایزشون کرده و خیلی عجیب و غریب تر هستن. از ریختن خون مردم اصلا و ابدا هم وسط خیابون هیچ ترتیبی نداره. البته هیچ وقت کار به اونجاها میگم خیلی نکشیده که بخوان اونها توی میدون بیان و فرض فرمایید که چون همیشه معمولا با نیروی ضد شورش یا نهایتاً یه مقداری دیگه حالا بخوان مثلا خیلی شدید ترش کنن، مثل مثلا سال 88 بسیج و اینها بود. ولی توی سال 88 هم یک این که من حالا اگه بخوام خودم افکذاری کنم میگم مزدورها که خیلی در واقع میگم اومده جمهوری اسلامی تو این چند وقت بهشون تو این 40 سال بهشون سازمان داده و پروبال داده، ولی هیچ کس اونها رو شاید در صحنه عمومی نمیبینه و اطلاعی ازش نداره. اونم هست، یعنی یک شاید به من بگید که اونا که در واقع کوانتیتی و تعدادشون چقدر هست، میگم کمه، ولی متاسفانه به خاطر اون یه مقدار شناخت کوچکی که من ازشون دارم و میدونم که یه آدم های اصلا بسیار عجیب و غریبی هستن که از ریختن خون اصلا عبایی ندارن، یعنی فرض فهمید کشتن یک انسان براشون نمیدونم.
آخه اونا ببینید عزیز، آخه شما یک کمی تأکیدی که میکنید یه مقداری غیر واقعی است. اصلا هزار تا آدم آماده باشن آدم های دیگر رو بخورن، چیکار میتونن بکنن در مقابل یه جمعیت 10,000-100,000 تایی؟ نه اونا این حرف هرچند ممکنه شما اطلاعاتی دارید اینا هستن، ولی اگر آدمی 30 سال 40 سال نشسته هیچ وقت از این خونا نریخته، حالا یه دفعه 40 سالگی خون ریزی که توش وجود نداره که بره بریزه، آقا این با ویژگی روانی انسان سازه. برای من اگر 20 سال 30 سال جز این گروه ها هستم که کاری با من ندارم، دو زندگی مرفعی دارم و دارم میگذرونم که هر بار منو درگیر خوردن یه دهی نمی کنن که این همچنان خود در من بمونه و یه روزی ازم استفاده کنن، من فکر کنم همیشه احتمالش هست، من اونا رو نمی دونم. ولی می دونید عزیز، اگر قرار بود که فقط ترس و ظلم و یا نیروی نظامی می تونست کار بکنه، ما این همه دگرگونی ها رو حداقل تو این 100 سال اخیر از اتحاد جماهیر شوروی گرفته تا کوبا گرفته تا جای دیگه نمی داشتیم. یعنی موضوع در خصوص انسان و به هم ریختگی سیستم و سازمان ها قواعد دیگری داره، همونطور که قبل از سقوط حکومت شاه گفتگوی من در ایران در خصوص سرعت، شدت و نزدیک بودن قبل از سال 80 من تو کارام اونجا درس ها و صحبت ها بود و این اختلاف نظر رو حتی با استادان بخش علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه در گفتگوهامون داشتم، و بعدا وقتی که ریخ بسیاریشون به اینجا رسیدن که این سیستما و سازمان ها درست مثل آدمی است که 80 سال 70 سال زندگی کرده ولی در یک آن حتی چند ثانیه میمیره و تموم میشه. موضوع یه مقداری از این بابت در نتیجه گیریتون، در بود و نبودش من خبر ندارم، اینکه چگونه عمل میکنن نگر نمیدونم، و ولی به هر حال یه اصل دیگری هست که شعار نیست و اون برمیگرده به آنچه که میشناسیم که در مقابل نیروی اندیشه یا باور و اعتقادی که دورانش به سر آمده هیچ ارتشی قادر به مقابله نیست. یعنی این رو برای یه مدتی میشه داشت، یه درصدی رو برای یه مدتی میشه داشت ولی همه رو برای همیشه نمیشه داشت. ولی از اطلاعاتتون، اظهار نظرتون، حرفاتون که به واقعیت هم بسیار نزدیکه، بسیار بسیار سپاسگزارم و خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
اجازه دارم من سوال خودم بپرسم یا
نه دیگه ازش بگذر، جوش رو عوض نه بذار یه وقت دیگه. نه میدونم، نه اصلا نمیخوام محیط و بحثی رو که داشتیم رو رها کن عزیز، یه وقت دیگه بیا خارج از این بحثا چون مخلوط کردنش کار رو مشکل میکنه برای من حد
دقیق. در مورد همین موضوع نکته رو میتونم اضافه کنم؟
بفرمایید.
ببینید چند وقت پیش من فقط در مورد وجودشون در واقع ابهام داشتم، چند وقت پیش دوستی رو روی خط رادیو خود شما هم اومدن که یک دوست عزیز افغانی بودن که شرایط سختی رو در ایران داشتن، خاطرم هست که بهم گفتن که در واقع ما رو میگیرن و مجبور میکنن، میگن که یا بیا برو سوریه یا در واقع برقات اخراجت میکنیم و زندگیت رو نابود میکنیم و خیلی چیزهای دیگه. من میخوام بگم متاسفانه جمهوری اسلامی تو این زمینه مزدور سازی از انسانها و مزدور پروری دستگاه عجیب و غریبی داره. این فقط به عنوان یه حاشیه موضوع بعدی که یعنی و اون سیستم کاملا خارج از سپاه، ارتش، پلیس و همه اینها عمل میکنه. فقط خواستم خدمتتون بگم موضوع یه نکته کوچیک دیگه ای که میخواستم بگم. ولی من حقیقتا قلبا اینو عرض میکنم با اینکه با توجه به اینکه تازه از ایران اومدم، یه موقعی احساس میکنم به خود شما چون بسیار برای من عزیز هستین و دیگر البته تحلیلگر و کارشناسا، یه مقداری واقعیتش نمیدونم حس قلبیم باور قلبیمه که یه مقدار انگار این تفکیک و خط قرمز بین حکومت و مردم یه جاهای انگار تیز میشه، ولی واقعیتش آیده که فساد اخلاقی و در واقع شکستن ارزش ها تو دل خود مردم، روابط بین خود مردم، روابط تجاریشون، روابط خانوادگیشون بسیار عجیب و غریب شده در ایران. یعنی و من بعضی موقع این سوالم تو ذهن خودم اینجوری میشه، میگم حتی فرض کنید که مثلا جمهوری اسلامی کلا بساطش جمع شد، ولی این مردمی که میدونن از چی بعدشون میاد ولی دقیقاً نمیدونن که حتی چی میخوان و چگونه میتونن یه راه خوبی رو برای زندگی جمعیشون برای حکومتداریشون انتخاب بکنن، چه فرنه
بکنن؟ نه ببینید عزیز، آخه باز این نظر شما میفهمم تحت تاثیر اوزاست، سنتون نباید حتما زیر 40 سالی و بنابراین در اون جامعه و محیط و اینا بزرگ شدی، ولی من که با بدترین نوع آسیب هایی که ایرانیان چه در محیط خانواده چه محیط های اجتماعی حتی در گذشته ها در چارچوب فعالیت های سیاسی خوردن و باشون روبرو شدم، حتی درباره شکنجه هاشون با من حرف زدن، برخی از وقت حتی ظرف یک هفته میتونن به دنیا یه جور دیگه نگاه کنن و یه گونه دیگه باشه. این مسئله لباسی است که پوشیده میشه، کلام زشتی است که ممکنه من و شما ازش استفاده کنیم، ولی همچنان کلام زیبا رو و لباس تمیز خوب رو هم داریم. اگه دلتون میخواد میتونید نگاه کنید چگونه یک کشوری مثل آلمان شرقی و غربی که یکی به شرق میرفت و یکی به غرب و فاصله و تفاوت آنچنان بود که فکر میکردن اتحاد میان دوتا آلمان هرگز اتفاق نمیفته، حتی در مدت کوتاهی آنچنان اتفاق افتاد که نتیجهش جهش و پرش همون آلمان شرقی و غربی بود، آلمانی که یه روزی یه عده‌ای حاضر بودن ای بسا خطر مرگ رو قبول کنن ولی از روی اون دیوار به نوعی بگذرن. متوجه هستم چی میگی، ولی به دلیل کمی آشنایی با مسائل روانی انسان که در برنامه جامعه بودی هم اشاره کردن، من و شما این درو رو داریم عزیز و به همین جهت است که بی خود نیست که گفتن انسان نهایت شب و آغاز و بدایت روز. ما فاصلمون به دلیل توانایی هامون از اینجا به اونجا فقط یک قدم و به همین دلیله که من ابدا نگران این که یه جامعه به کجا رفته و چه شده که بشه دگرگونش کرد رو اصلا تردید ندارم. نمونه برجستش حتی بسیاری از اوقات گروه هایی هستن که به صورت مهاجر وارد امریکا یا جای دیگه میشن، ولی بعدا شما میبینید حتی اگر نسل اول نباشه نسل دوم ازش بهترین ها رو هم میتونن بیرون بیارن. بعدم مطالعاتی که روی مسئله جرم و جرم شناسی شده که من تو کتاب 1975 اونم در فرض کنید مناطق بسیار جرم خیز شیکاگو که یک کسی 20 سال با پدر بیمار معتاد با مادر روسپی و محیطی کاملا مبتنی بر دزدی بزرگ شده، ولی گروهی به دلایلی که راجبش مطالعات عمیق و سنگینی شده بعدن تونستن جایگاهی رو در محیط اجتماعی پیدا کنن و ازشون اخلاق و انسانیت و محبتی ظاهر بشه که اصلا در اون منطقه وجود خارجی نداشته. بی خود نیست که در احادیث آمده که خدا سر انسانه، ولی انسان هم سر و راز خداست. موجوده پیچیده و عجیبی است، ولی به هر حال ممنونم از شرکتتون در برنامه. چنگ رجبن بعد از تمنا میکنم دوست کردیم چنگ رجبن با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
جناب آقای دکتر، من قبل از هر چیزی جا داره که ازتون به خاطر لطف و مهربونی که نسبت به ایران و ایرانی دارین تشکر و سپاسگزاری کنم.
لطف دارید عزیز جان، بفرمایید.
جناب آقای دکتر، من یه خانمی هستم 50 خورده‌ای سال، 20 خورده‌ای سال پیش به همراه با دو فرزند و همسرم از کشور ایران خارج شدیم، ولی متاسفانه همون در سالهای اول همسرم به دلیل بیماری فوت کردن. ما در ایران خونه ای داشتیم، ولی خب خودتون در نظر بگیریم به دلیل که بچه ها به حد کفول به سن کفولت نرسیده بودن، این خیلی تای شرایطی شد که موندن. بعد سربازیشون رو بخرید، بعد یک شیشم از وقتی که فرزندی فوت میکنه یک شیشم از داراییش به پدرش و یک شیشم به مادرش میرسه. بعد از فوت پدر بزرگ مادر بزرگ این اموال به فرزندان اونا مجددا میرسه. خلاصه بعد از کلی مکافات ها این خونه رو ما با چنگ و دندون نگه داشتیم.
زیر اسم کی شد؟ به اسم کی ماند؟
این به هم، به من و دو فرزند. یک هشتم مال من میشه طبق قانون ایرانی و به دو فرزند.
بچه ها پسرن یا دخترن یا یکی پسر؟
بله دو بچه ها پسرن، یکیشون تو رشته.
نه اونش مهم نیست.
بله
تا بچه ها ببخشید الان حالا که گفتید بچه ها چند ساله هستن؟
یکی از بچه ها 32 سالشه و دیگری 34 سال. الان آقای دکتر، ما خونه رو چند سال بود که میخواستیم بفروشیم، ولی اصلا به دلیل شرایط راکت بودن بازار اصلا مشتری نبود. تا سال گذشته مشتری پیدا شد، ولی تا یه شرایطی گفتیم پولو به شما میدم تا یه 3 مرحله. مرحله آخری که این پولو تحویل داد و تماما ما تونستیم پولو بگیریم خورد به این شرایط بازار بد ایران. الان آقای دکتر واقعا موندم و سرسلم که چی کار بکنم. هر روزم داره میبینیم که با قیمت یورو و دلار چقدر ارزش پول ایران هی پایین و پایین تر میره. بعد من اینجا یه خونه که گرفتم در نظر داشتیم، چون که بچه های یکیشون ازدواج کرده و دیگری نامزد داره، بعد از اینکه از اون طرف پول آوردم این خونه رو، خونه خودمون رو مورگیج سیوی کنم که دیگه سالهای آتی رو از دقل کمی راحت تر زندگی کنم. الان موندم که چی کار بکنم. کسی میگه که از اقوام آشنان اون طرف میگن بیا.
نه سب کنی. ببینید من بذار اول شما رو بفهمم. شما الان یک پولی به صورت نقد دارید که احتمالاً در بانکه، درسته؟
بله.
اوکی. اگر اشکالی نداره حدوداً مبلغش چقدر؟
1,200,000 بوده، شده 1,400,000.
1,400,000 چی؟
1,400,000,000 تومان.
اوکی. بنابراین اگر فرض کنید برای که راحت باشیم دلار 10 تومن باشه میشه 140,000 دلار.
بله.
اوکی. حالا ببینید عزیز، بذار من به شما بگم موضوع در کلیتش چه هست. این که ما فکر کنیم که قیمت دلار به مقدار بیش از 10-15% اونم عرض بکنم چگونه پایین بیاد، بسیار بسیار احتمالش بعید. یعنی اگر شما من بفرمایید امروز اگر اعلان کردن کپتین، این اعلان ها برخ از وقت معنایی نداره، چون دلیلش این است که یک کسی تونسته مثلا با پول 8500 تومن دلار بگیره در حالی که دیگری که به نوع دیگری میخواسته پول رو تبدیل کنه رفته 10,000 تا داده. حتی من راجبه 11,000 تاش هم میدونم، چون عزیزی دیروز بهش اشاره کرد، رفته 11,500. یعنی میخوام به شما بگم اون خیلی نرخ عمومی نیست، برای که همچین چیز نمیتونه وجود داشته باشه. ولی بیاد فرض رو بر این بگیریم که باشه 8500. شما من بفرمایید که این ممکنه بره زیر 7000 یا 7000 تا 500، میگم تقریبا غیر ممکنه. علتش هم شرایط خاص اقتصادی، حوادث و اتفاقات و ماجرا موضوع یک کالای تولید شده یا وارداتی داخلی نیست. شما راجبه ارز دارید صحبت میکنید، پول دارید صحبت میکنید. بنابراین کاهش قیمت، کاهش دلار، حالا دلار رو بگیم یا هر اصولاً ارز خارجی که با هم فرقی نمی‌کنه، بسیار بسیار احتمالش کمه. دولت میتونه با تزریق یه مقدار پول به بازار و یه مقدار شرایط خاصی رو بوجودن برای یه مدت کوتاه که حتی شاید به یک ماه نکشه، مثلا 8500 رو بکنه 8000، ولی بعد از اون یک ماه اون وقت اون تفاوت 500 رو هم حتی با 2300 یا 500 اضافه می‌برتش به 9000 تا. پس بنابراین ما با افزایش قیمت دلار یا کاهش پول تومان یا ریال ایران روبرو. این که با پول چه میشه کرد؟ هنوز یه عده‌ای میتونن اگر در بانک‌ها گذاشتن با بهره تا حدود این رو خنثا کنن. یعنی فرض کنید اگر کسی بهره 15% میگیره، حالا نه 20%، خب 15% پولش اگر قیمتش بیاد پایین یا دلار بیاد پایین یا ارزش پول حالا با ملاک‌های دیگه بیاد پایین، ضرری نکرده، پولش رو حفظ کرد. اما دو چیزی رو که میشه باش انجام داد، یکی مستقلات، یکی به هر حال طلاست یا حالا سکه است. علتش اینه که طلا و سکه به مقدار زیادی به نوعی در ارتباط با پول جهانی یا تومان و دلار هر دو هست، تغییراتش از اونجا میاد. مستقلات یه مقدار میتونه تابع شرایط اقتصادی ولی بیشتر حتی شرایط سیاسی اجتماعی داخل ایران باشه. برای من با دوستان در کوتاه مدت، بحث چند سال نیست، حتی شاید به سال هم نرسه، عرض من این بوده که اگر مستقلاتی دارید صلاحتونه که نفروشه، ای بهش احتیاج ندارید. اگر پولی دارید خاطرتون آسوده است که کسانی هستن که بسیار مطمئنی که میتونن از جانب شما مستقلاتی که درآمد دارید، نه زمین حتما، نه درآمد بگیرن، خاطرتون از بابت مالکیتتون گرفتن مثلا اجاره اونها خاطر آسوده است، میتونید اگر قیمت خوبی بود، نه قیمتی که حالا با تغییر نرخ دلار یه دفعه افزایش پیدا کرده، اون رو داشته باشید. اگر نه باز توان اینو دارید و مطمئنید از حفظ و نگهداریش، برای که کار ساده ای نیست، فرض کنید طلایه و البته نه جواهر. این اون کلیاتیست که میشه گفت، ولی همه اینا با یه مقدار احتمال روبروست و به نظر من مثلا ظرف 6 ماه آینده تو این مسیر به من بفرمایید احتمال این که دلار بر مبنای قیمتی که شما امروز روش میذارید، حالا هر چه هست، چون عرض کردم اگه که من بگه قیمت دلار در بازار ایران 8500 تومانه، معلومه اصلا نمیدونه قیمت چگونه تعیین میشه، ولی میتونه بگه اخبار و آنچه که به نظر میرسه هنوز یه عده‌ای دارن باش داد و ستد میکنن 8500 تومانه، اینو میشه گفت و این بیشتر رو اینه تا 8000 تومان یا 10000 تومان، ولی فراتر از این نمیشه. بنابراین به من میفرمایید تا یه چند ماه آینده تا آخر امسال چه خواهد شد؟ خدمتتون عرض میکنم احتمالا قیمت دلار یا هر پول دیگه، فرض میکنه پوند، یورو، افزایش پیدا میکنه. به من میگید که همراه با اون مستقلات افزایش پیدا میکنه، میگم ممکنه، ولی همطور اشاره کردید ممکنه قیمت بالا بره ولی خریدار نباشه، ولی به نظر میسته فعلا هست. سکه مطمئن تره، ولی دو تا اشکالی که داره، یکی خیلی نمیتونه مساوی ولی تا حدودی جبران میکنه احتمال و خطر از بین رفتن رو، از بین رفتن ارزش پول رو، و دوم حفظ و نگهداریش برخ از وقت مسئله است. یعنی ممکنه به هر حال انسان نتونه به درستی اون رو حفظ کنه یا حتی به خاطرش به خطر بیاد. بنابراین شرایط نابسامانیست. من البته چون یادم هست حدود 5 سال قبل یا حتی 6 سال بارها و بارها رو خط رادیو، اون زمان در رادیویی که بودم اون موقع زیر 1000 تومان بود، اصرار داشتم که این قیمت واقعی، اون موقع قیمت واقعی 2500 تا 3000 تومان و همینقدر که اجازه شناور بودن رو بدن به اونجا میرسه و خوشحالم که عده زیادی از دوستان تو دیروز با یه عزیز صحبت میکردم. میدونم یه مقدار زیادی از پولشو تبدیل کرد. حتی باز هم چند ماه گذشته ما در 13 به در هم دیگر رو دیدیم و خودشون اشاره کردن که تو من گفتی باز رفتم مقدار زیادی از اون پول رو تبدیل کردم. اگه اشتباه نکنم با دلاری زیر 6000 تومان. خب موقع گرون بود ولی حاضر شدم بدم و بگیرم و حالا بسیار خوشحالم که این بار که خواستم بیارم این پول رو حرف از 11000 تومان و 11500 تومان به گونه‌ای که ایشون می‌خواست. حالا وارد اون بحثا نمی‌خوام بشم. بنابراین تکلیف روشن است. اگر املاک و مستغلاتی است برای کسانی که اینجا هستن با شاید نگهش دارن بهتر، مگر اینکه خریدار فوق العاده خوبی پیدا بشه با شرایط خاص. اگر نه دلار نگه داشتنش حداقل ارزش خودش تا حدودی حفظ میکنه و به هر حال طلا، یعنی این احتمال سومی است. ولی اونایی که تازه پول رو تبدیل میکنن با دو تا مسئله روبرو هستن. یکی مسئله اینجاست که براش مالیاتی ندن و ضمناً قانونی وارد کنن، چون اگر غیر قانونی باشه میتونه کاملا درد سرساز باشه در شرایط موجود که 10 برابر توجه و تمرکز رو به دلایل مسئله نه مالی بلکه ظاهرا یا واقعا تروریست روی این موضوع گذاشتن و در نتیجه قانونا بیارن و مالیاتی هم شامل حالشون نشه. اما نکته دیگه اینه که الان حواله صادر نمیشه، چون اونگونه که به یک اعتبار در حدی که من میفهمم تعریف شده است اصولا یه انتقال همچی پولی غیر قانونیه و میتونه درد سرساز باشه. بنابراین یعنی شما اگر الان بخواید برید سراغ یه صراف، چون ببینید در اینجا بانک ها که نمیتونن پول رو نقل مکان کنن، یعنی شما بیاد بگید پولای من رو بفرستید به بانک اف امریکا یا ویلز فارگو، شما هم چکایی نمیتونید. شما باید از طریق یه صرافی بفرستیدش، اون میره به یه جایی بعد میاد اینجا. امروز فکر کنم صرافا حاضر نیستن پول شما رو بگیرن، دلار در امریکا تحویل شما رو ده. یعنی فکر کنم اولا در حدی که من میفهمم، شاید هم اشتباه میکنم، هم غیر قانونی است، هم اگر غیر قانونی است در خطر جدی هستن، برای که مواردی از این قبیل خیلی از اوقات شما رو برای درس عبرت برای دیگران میگیرند و میتونن مجازاتی رو در حقتون اعمال کنن که اصلا هیچ ارتباطی به جرم نه. این است که من میفرمایید چه کنم. میگم گزینه‌هایی که شما دارید اینه، اینکه دوستانتون بهتون پیشنهاد خرید مستغلاتون میکنن به قیمت خوب مناسب با شرط اینکه بتونید مالکیتتون رو و بعدن مثلا چون باید اجاره بده، ولی با خرید زمین و انداختنش و اینا من فکر نمی کنم کار درستی باشه با توجه به شرایطی.
کاملا صحیح آقای دکتر، همینطور که میفرمایین همین مشکلات هست و همون برنامه صرافی هم همینطوره. اما فقط مسئلهش اینه که الان به من عوام میگن که خودت پاشو بیا ایران و یه خونه یو با سلیقه شخصی خودت حداقل، چون
اصلا قصه سلیقه نیست عزیزم. قصه ببینید همینجا گیر مسئله است، سلیقه نیست. شما میخوای پولتونه حفظ کنی، اصلا من قرارش به سریقا من باید یه خونه بخرم که بدم میاد ولی اجارش خوبه. میدونی چی میخوام؟ اونا نمیخوان مسئولیت رو قبول کنن و این گرفتاری منه برای ایران. حقم دارن. تازه این وقتیست که شما بتوین اطمینان کنید. وقتی که مردم دچار مسئله و مشکل میشن و گرفتاری یا حتی به خاطرش به زحمت میفتن، بلکه از قبل برای خودشون یه حق و حقوقی قائل.
حالا شما میفرمایید من چه کار کنم؟
نه دیگه من که نمیدونم
بمونه توی همون حساب بانکی
من اصلا نه ببینید اصلا این رو به من اصلا تو به من گفتی تو چه کار میکردی، به این دلیل تصویر من با شما متفاوتی که وضع مالی من با شما متفاوت. شما این برخی از اوقات این پول 5% درآمد یا ثروت منه، برخی از اوقات 95% یا 50%، برخی از اوقات برای من یه دلار خیلی در امریکا با ارزش، یه زمانی 10 دلار ارزش نداره. فرد تا فرد مورد به مورد فرق میکنه. به همجاست که من خدمتتون عرض کردم من تصویری که میبینم اینه، انتخابش با شماست، نه به عنوان اینکه شما بگید خب یکی از اینا رو انتخاب میکنم، نه با توجه به وضعیت مالی تو، یعنی من به شما میگم تو این رستوران این 5 تا غذا هست، اطلاعشم میدم، ولی واسه 4 تاش اصلا به درد شما نمیخوره به دلایلی که مطرحه. پس ببین سن بچه هاست، ماجرای خرید خانتون اینجا مطرحه، بعدم توی امریکایی هستیم که هنوز قیمت ها حداقل در بسیاری از ایالات کاهش پیدا نکرده، بنابراین خرید خونه میتونه در وقت گرونیش باشه، خودش این یه ضرری باشه، البته اگر قیمت خونه ها در آینده کاهش پیدا کنه، ای نکنه نه. یعنی میخوام بگم عوامل مختلفی است و بعدم چند روزه برای من این پول ضروری و لازمه. شما اشاره کردید با زحمت بسیار به دست آمده و حفظش کردیم، اونو میفهمم، ولی اون دلیل نمیشه که اگر زحمت بسیار کشیدیم حالا یه زحمت بیشتری هم براش بکشید و یا خطر بیشتری رو هم قبول کنید. یه روز ولی مشورت کنید، صحبت کنید، ولی تصمیم خودتون بگیرید، برای که من وضعیت اقتصادی شما رو، اگر شما درآمدتون رو، پولی که بچه‌ها خرج می‌کنن، خودتون خرج می‌کنید، برنامه‌هایی که دارید، هر چیز اینا رو من می‌دادید، من می‌تونستم حتی نظر بدم، من که اون رو می‌تونستم نظر رو... نه وارد اون بحث نشید، من که نمی‌خوام اون رو بدونم. اون یه گفتگوی یک ساعت دو ساعت است، من درباره همه چیزایی که تو خانواده شما از نظر مالیه بدونم، بدون اون که نمیشه دانست اساس. ولی شما بذارید حتی فرزندانتون صحبت‌های منو بشنون یا دوستانتون، چون در ارتباط با شماست، اون موقع صحبت و مشورتاتون رو بکنید ببینید به کجا میرسید. ولی نگاه کمی حرفه‌ایش رو من به شما دادم، این رو میدونم، ولی اینکه صلاح شما کدامی که از این 3-4 تا راه رو نمیدونم. به حال ببینید چه، خوشحال شدم با دوستان،
ممنونم، خیلی
دوست
گرفتم، پاینده و برقرار باشید، خدا
میگردم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، رادیو همراه بفرمایید. بفرمایید،
با من صحبت میکنید؟
بله دیگه، چاره ای ندارم، بفرمایید جان.
آقای
نکتا،
من اونقدرم
شنونده
بعدی نیستم.
نه خیلی، شما اصلا ما رو گذاشتید رفتید برای دلدر، ولی حق دارید وقتی اصلا یک ساعت و 15-16 دقیقه از رو خط هستید، ممنونتونم جان.
بله آقای نکتا، به هر حال دیگه هر آن کسی که طاووس خواهد دور هندوستان کسید، اگر میخواید مکالمه صحبت چی میگن مشاوره خوب بگیرید از کسی که میخواد باید صحبت کنید، بگه قصدتون رو باید صبر کنید. من هم صبر رو پیشه کردم این وسط. های دکتر، برم سر اصل مطلب. سریعا اولا که ممنون از لطفتون که اینقدر واقعا مهربونید شما. مشکل اصلی من متاسفانه با خانوادمه. خانواده من توقعاتی از من دارن که یه موقعی دیگه عصبانی میکنه واقعا.
شما چند سالتون؟
من 38 سالم هست.
اوکی. در سال بعدی چند تا خواهر برادری تو چندومی هستی شما؟
متاسفانه اون وسط من گیر کردم. آیا تو من یه برادر بزرگتر و یه خواهر کوچیک‌تر دارم.
فاصله اون وسط چقدره؟
برادرم 18 ماه بزرگتر از من، خواهرم دقیقا 3 سال از من کوچیک‌تره.
اوکی. شما چه مدتی از خارج از ایران هست؟
آیا تو من از سال 2001 از ایران خارج، سال 2000 از ایران خارج شدم. کشور مختلف زندگی کردم، درس خوندم و بعدش هم اومدم اینجا و سفر شدم. الان تقریبا فکر کنم 15 سال باشه که اینجا هستم.
15 سال. چی خوندی؟ چه میکنید عزیز؟
تخصص من تغذیه است و همون توی همون شغل خودم کار میکنم. خیلی کار نمیکنم و تقریبا میشه گفت از روی از طریق آنلاین میتونم کارمو تقریبا انجام بدم. خیلی لزوم نداره به دفتر کارم برم و برگردم. برای پول خودم رو میسازم تقریبا. نداریم مقداری که اگر واقعا توی آفیس بودم میساختم، ولی میتونم کارمو انجام میدم.
خب از ازای خانواده کیا اینجا هستن؟
هیچ کس، آقای دکتر، فقط خودم هستم.
اونا ایران هستن؟
بله همه ایران.
شما از در ازدواج و کارهایی از این قبیل چه کردی؟
همچین بی عرضه خیلی من نبودم، بله ازدواج کردم و شوهرم 5 سال از من بزرگتره، 3 تا فرزند هم داریم.
بچه ها چند ساله هستن؟
اولی تقریبا 14 ساله دختره، بعدی 4 سال و نیمه، بعدی 2 سال و نیمه تقریبا.
خب اون وقت به من بفرمایید انتظار و توقع کدامی که از اعضای خانواده، اونم از راه دور، از شما چه هست؟
مادر من متاسفانه، آیده صبح ببخشید من چنو نگفتم، گفتم شاید بهتر باشه الان بهتون بگم تا بعد. فرزند اول ما از ازدواج اول همسرمه، ولی خب فرزند منه، برای من انگار که واقعا
چه مدلی شما ازدواج کردی گفتید شما؟
الان میشه گفت تقریبا 8 ساله اگر فکر میکنم تقریبا 8 سال باشه. بله
اوکی. ارتباطی پسر بزرگتون با مادرش داره یا نه؟
خیلی 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 کم، خیلی خیلی کم، به خاطر اینکه هر دفعه هم که میره دکتر دختر هستش، فرزند اول مون که میگم برای من، بله آقای دکتر که تقریبا 14 سالشه میره، ولی معمولا 90% مواقع زنگ میزنه و میگه با چشم گریون و با اعصابی ناراحت، مخصوصا تو این سن سن با هم بدی هم هست، برمیگرده چون خب به هر حال مادرش هم رابطه خودش رو داره، زندگی خودش رو داره، بچه دیگه ای هم داره و اصلا همه چیز به هم ریخته. فکر کنم این بچه تقریبا 9 سال یا 8 سال، تقریبا 9 سال مرکز توجه بود همیشه، و بعد از این که مثلا خب من فرزند دار شدم، بعد مادرش به سرعت بسیار سری رفت و بچه دار شد، فکر میکنم ضربه بدی بهش خورد، ولی مادرش براش اصلا مهم نیست، تقریبا اینو ایگنور میکنه دائما، برای همین وقتی هم که میره معمولا با چشم گریون برمیگرده.
اوکی. حالا بریم سراغ درخواست مادرشون. مادر از شما چه انتظاری؟
پدر مادر من من و خواهر برادرم، البته میگم در سخت ترین و بعد چی میگن بدون امکانات ترین موقعیت ممکنه ما رو بزرگ کردن، یعنی بلایی نبوده که سر ماها نیورده باشن، واقعا من نمیدونم بلایی واقعا این کره زمین هست که اینو بر سر ما نیورده باشن. پدر مادر من سالهای سال از زمانی که من خیلی بچه بودم، شاید 2-3 ساله بودم، اعتیاد داشتن، به حالتی رسید که تمام زندگی ما رو فروختن، خونم رو فروختن، همه چیز بر باد رفت واقعا.
اعتیاد به چی بود؟
دو نفر هروئین آیاتو.
هم مادر هم پدر؟
بله آقای دکتر، مادر من عوض این که ببینه که این مرد معتاده و یه فکری بکنه، رفت و نشست بغل دست اون و اون هم شروع کرد به کشیدن مواد مخدر و اصلا نفهمیدن که ما 3 تا بچه چجوری بزرگ شدیم. واقعا تو کوچه و خیابون و فامیل خیلی خوبی هم نداشتیم که بهمون رسیده کنن و الان میفهمن که خب عموهای من رسپانسیبلیتی مسئولیت های خودشون رو داشتن، اونا هم بچه داشتن، اونا هم زندگی داشتن. شما به بچه رحم نمی کنی، خب چه توقعی از اینه که مثلا عموها بیان یا خاله ها بیان و کمک کنن؟ خب نمی کردن اونا.
خب حالا الان مادر چه انتظار و توقعی داره؟ الان چند سالشون؟
بعد از مامان من دقیقا 58-59 سالشه دقیقا.
و پدر؟
پدر 60 و 68.
خب حالا انتظار توقعش من از راه دور از شما چیه؟
این پدر مادری که تو این شرایطی ما رو بزرگ کردن همیشه دائما این خارج و داخل زندان بودن و میگم ما رو رو هوا، رو آسمون و تو خیابون بزرگ شدیم ماها این شکلی. الان این مثلا پدر و مادر به اصطلاح خودشون، خواهر من هم اعتیاد شدید داره متاسفانه به هروئین، خواهرم 3 سال از من کوچیک‌تره، 35 سالش الان، زندگیش واقعا هدر شد و تباه شده. اینها توقعشون از من اینه که مثلا من بیام و هر ماه برای اینا خرجی بفرستم، درصورت خب من نمیگم حالا من گذشته رو کاری ندارم، گذشته و گذشته بله میفهمم که الان مادر من خب دیگه اعتیاد نداره و الان مریضه و این مریضی در اثر اینه که خب این همه سال اعتیاد داشته، درسته؟ خب همه اینا رو من درک میکنم، ولی این حالت طلبکارانه و چی میگن پرخاشگرانه این رو دوست ندارم، ناراحتم میکنه این. هر موقع من مثلا با مادرم صحبت میکنم شوهرم به من همیشه میگه، میگه اصلا اعصابت به هم میریزه.
حالا چه فایده داره صحبتشو؟ شما ظرف این 15 سالی که اینجا بودید اونا رو دیدی؟
چند بار دیدمشون بله، کشورهای مختلف، چون من ایران اصلا نمیرم.
بس چی میگن انتخاب خودم. بذارید یه سوال کنم.
اولا من 3 تا بچه دارم.
نه متوجهم. برادر بزرگتون کجا هست و چه میکنه؟
برادر بزرگم ایران هستش، اونم کار میکنه، همسر و فرزندانی داره، اونم خب اونم گرفتاره، ولی اون مثلا خود برای خود براشون تعیین کرده که میگه خب اوکی من هر ماه این مقدار که تری خونه شما من میریزم براتون به حساب صاحب خونه که بعداً مشکل نخورید.
مثلا درسته
براشون که خب بله کمک، بله چون کرده قبلا چندین و چند بار این بلا رو سرش آوردن، پول رو خرج کردن، تری خونه رو ندادن، بعد که خواستن بلندشن از اون خونه، چون همچنان مستاجر هستن اینا، خواستن از اون خونه بلندشن بیان بیرون، گفتن خب نصف پولمون رفته، حالا باید پول بدی خونه بگیریم. خب چه کنه؟ میدونین چند بار چون این بلا رو سرش آوردن، میریزه مستقیم.
نه متوجه شدم. حالا نه صبر کنید، صبر کنید. بنابراین بس برادر کمک میکنه جداست، خواهر، خواهر با مادر و پدر زندگی میکنه یا جداست؟
بله آقای، همونجا خواهر.
آیا پدر؟
خواهر هم احتیاج داره.
ولی خب پدر چی؟ ایشون هم احتیاج داره؟
نه
اون دوتا به هر حال پاک شدن ولی خواهر نه. حالا لطفا به سوال من جواب بدید. فرض کنید درآمد شما و همسرتون کلن روی هم $1,000 در ماه، اصلا کاری به هزینه‌تون ندارم، مادر شما انتظار چقدر پول رو در ماه داره با توجه به درآمدش؟
آقای دکتر رقم در کار نیست این وسط، این چی میگم؟
خب نه شما یه جور دیگه جواب نه، برای من مهمه ظرف دو سال گذشته کل درآمد شما یا هزینه‌های شما بوده $1,000، چقدر پول شما دادید یا اونا انتظار دارن تو این دو سال بدید کل درآمد شما؟ من میخوام یه عدد داشت بشم به من بگی.
20% بگیم.
20%؟
اگر
یعنی انتظار اونا دارن که از $1,000 شما $200 به اونا بدی؟
دقیقا آقای دکتر، دقیقا.
آخه این که در حقیقت با توجه به اینکه شما 4 نفرید اونا به یک اعتبار 2 نفرن و با توجه به اینکه هزینه‌ها در ایران یه چیز دیگه است، اینجا یه چیز دیگه است. اونا درست دقیقا میگن که هم گونه شما به ما امکان مالی بدید که خودتون در امریکا زندگی میکنی؟
نه آقای دکتر، من کانادا هستم.
کانادا.
آقای دکتر اینها نمیدونم چرا و به چه علت در مغز اینها این جا افتاده که کسی که در خارج از کشور زندگی میکنه و پول میسازه دستش باز همه جوره.
حالا نه من مشکلم شمایی، رو خط باشید، بذارید پیام ما رو بشنیم برگردیم با خاطر آسوده با هم حرف چنگ نشمن با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
درود بر شما دکتر.
درود، بفرمایید. بذار من ازتون یه سوالی بکنم. از این درآمد $1,000 که شما و همسرتون در میاد، چقدرش شما در میاد، چقدرش همسرتون؟
آقای دکتر همسر من درآمدمون خیلی با هم فاصله نداره، ولی میتونم بگم 60-40، اگر فکر میکنم 60-40.
60 شمایی دویشون؟
نه دیگه ایشون هستن دیگه آقای دکتر. آقایون معمولا حقوقشون بالاتره.
در اون رو متوجهم. حالا به نظر حالا شما من بگم چرا شما باید بذارید اونا براتون تعیین کنند و تصمیم گیرنده باشه؟ یعنی اگر من اومدم خدمتون گفتم پولاتون رو من بدید، شما فکر میکنید به هر حال باید این کار بکنید؟ چرا؟
آقای دکتر نمیگم باید بکنم، فقط میتونم تا اینو به شما بگم که متاسفانه خانواده من به هیچ عنوان با من هیچ کاری ندارن، هرگز و هرگز و هرگز از من هیچ چیزی هیچ سراغی نمیگیرن، حتی به عنوان یه تکست مسیج که اینقدر آسون و ساده است هرگز این کارو نمی کنن، مگر اینکه حقوقشون جا بیاد کمی عقب بیفته. آیا تو کافیه که مثلا اگر امروز سر برج مثلا 3 روز بگذره و کول ریخته نشه، اون وقتی که ممکنه مثلا یه تکست بدن نه حالت چطوره، در چه حالی، نه چی شد، پول نریخته. من میگم خب اوکی مثلا من دادم، حالا نریخته، صبر کنید میریزه. پس کی
شما چرا فکر کنید با جواب بدید؟
مشکل من اینه.
نه هیچ مشکل شمایی نیست، مشکل شما من، مشکل من شمایید است. یعنی اصلا چون نسبت اهمیت اولا شما میتونید
ناراحت میشم، دلم میشکنه، میگم خب پس چطور کسان دیگه این مدلی نیستن خانواده شون؟
شما پاید منو گیج کنید یا خودتون پدر و مادر؟ من بفرمایید از 100 تا خانواده‌ای که دور برتون هستن کدامشون پدر مادر هروئینی بودن؟ حالا حکم کنید رجب. خب از چی داری میگی؟ پس به چه مناسبت دو تا چیزی که با هم مساوی نیستن رو با هم مساوی میگیرید بعد نتیجه گیری میکنید؟ اصلا جایی برای دلسوزی وجود نداره. اونا صرف نظر از اینکه خودشون این چاه رو برای خودشون کندن، بعد از اون این همه به شما آسیب زدن، حالا هم نقش طلبکار رو بازی میکنن بدونی که هیچ حقی و طلبی داشته باشه. بنابراین شما اصلا خودتون درگیر نکنید. اگر شما 100 دلار میدید و میتونید بدید، به نظر من بدید. اگر من جای شما بودم وقتی که میدیدم به 100 دلار شاید اونقدرها احتیاجی نیست، 50 دلار یا 70 دلارش میکردم، ولی مطلقا اهمیتی نمیدادم که اونا چی میگن و چه میکنن. جواب تلفن ها رو هم میتونم ندم، اهمیتی هم به هیاهو و فریادش رو نداشته باشم، برای که این نوعی سوء استفاده و تجاوز عزیز که منی که طلبکار شما نیستم مدعی طلبم بشم، اونم تازه به این گونه. این شمایید که متاسفانه با احساس گناه دو تا آدمی که معتادن روبرو. چرا احساس گناه و شرم و خجالت از یه جا میاد؟ اصلا ریشه احتیاط چی عزیز؟ خجالت و اضطراب، ولی بیش از همه خجالت. یعنی اصلا مال 14-36 ماهیه که تو وجود ما شرم و خجالت میشینه. عجب این که آدمی که شرم و خجالت داره تخصصش در اینه که دیگری رو شرمنده کنه و خجالت زده. یعنی این چیزی نیست که بگیم خودش آدم خجالتیه، نه، یه کاری میکنه که دیگران خجالت بکشن. و ما متاسفانه این رو نامش رو میزنیم احساس گناه یا عذاب وجدان، که مطلقاً به وجدان ارتباطی نداره، که اون دادگاه اخلاقی با اصول اخلاقی، و احساس گناهی کسی به ما نمیده، ما خودمون در خودمون احساس گناه رو تولید میکنیم. اصلاً قرار نیست شما میخواید به عنوان یک انسان، به عنوان کسانی که به عنوان پدر و مادر شما هستن بهشون کمکی بکنید، در حدی که ضروری و لازمه نه بیش از اون بکنید، ولی نه تشکرشون، نه شکرشون و نه شکوهشون قرار نیست برای شما به اندازه سر سوزن ارزش داشته. نه تشکر و سپاسشون هیچ فایده و معنایی داره و نه شکایتشون عزیز. این یه واقعیته. به همین جهت است که من به عنوان یه آدم مثل همه دوستان هزار بار ازم انتظار و توقعی بوده که به هیچ وجه حق اون آدم نبود و منم برام امکانش نبوده. محکم پاش ایستادم. 5 ثانیه بعدم به این که من جواب نه به اونا دادم فکر نکردم و برام اهمیتی نداشت، برای اینکه اون وقت است که ما میپذیریم حقیقت رو، عدالت رو، محبت رو باید قربانی کرد، برای اینکه فقط به دلیل آسیبایی که خوردیم و باورها و اعتقادات غلطی که داشتیم میخوایم رنج نبریم و هیچ تفاوتی با یه آدمی نمیکنه که در حق دیگری ظلم میکنه، برای اینکه شما به یک اعتبار حتی در حق خودتون ظلم میکنه، برای اینکه الان دارید پول رو میدید، نگرانم هستید، حال و احساس بدی هم پیدا میکنید، زنگ بزنن حالتون بد میشه، زنگ نزنن حالتون بد میشه یا ارتباط برقرار کنن، پول به موقع بره، در اونها یه توقعی و حقی رو به وجود میارید که یه دفعه دیگه دیرتر بیشتر شما رو زیر فشار بزن، چون اشکال کار انسان اینه که وقتی شما به یک کسی که به نوعی اینگونه عمل میکنه که پدر مادر شما یا مادر شما میکنه یه چیزی میدید، بعد از یه مدتی شما برای او این حق رو به وجود میارید که شما باید این کار رو بکنید و بدید. شما نمیتونید بگید من از سر محبت و کمک به تو این کار کردم. نه، اصلا قاعده انسان خجالتی که دیگران رو شرمنده میکنه، آدم دروغوی فریبکار، ابداً این نیست که آنچه که بهش داده میشه رو حق خودش ندونه. حتی برخی از اوقات برای خودش توضیح داره که او از این کاری که میکنه خیلی لذت میبره، تازه کم میده، باید پول بیشتر بده که به اندازه لذتش باشه. یعنی میخوام به شما بگم با این ذهنیت خشمگین، طلبکار، ناراضی و خودخواه و نادان من فراوون سر کار داشتم. بنابراین شما با همسرتون یه قراری میگذارید و یه چیزی رو میخواید کمک بکنید بکن. ولی اگر شما به خاطر تشکرشون یا به خاطر اعتراض و انتقادشون حتی 5 ثانیه ناراحت بشید، اینجا تقصیر و گناه فقط متوجه شماست. یعنی یک کسی تیر انداخته، یک کسی تیر انداخته به شما نخورده، شما رفتید گفتید من این دفعه میپرم میرم اونجایی که تو تیر رو میخوایی بزنی که من بخورم. یعنی مثلا
الان متوجه
به همین جهت است که عزیز ابدا یه چیزی که فکر میکنید اونقدر فشاری بهتون نمیاره، اونم فقط به خاطر اینکه انسانه، به خاطر اینکه یه روزی و نه امروز پدر و مادر شما بودن و دلتون میخواد و ضمناً یه امکانات داره. این که اونا باورشون چی؟ اصلا همچی باوری ندارن. اولا باورشون غلطه، دوم که ما خارجی ها پول داریم، دوم اصلا باور داشته باشن. ما که به خاطر باور غلط اونا بدهکار نمیشیم عزیز، اصلا جایی برای این نداره. این که خودتون رو راه کنید. فقط شما باز جمله رو تکرار میکنم، اصلا شکر و شکوه یا تو این دوتا لغت باشه، شکر و شکوه بیمعنی بیمعنیست، نه شکرشون و نه شکوهشون هیچ فرقی میکنه و به همین جهت است که درست مثل یه گدایی که سر جار را نشسته همینجور شما رو دعا میکنه. ولی اگر بهش پول ندید میتونه وقت ناسزاترین حرفا رو هم بهتون بزنه. الان پدر و مادر شما یا حداقل مادر شما نشستند و اینگونه دارن عمل میکنن، ولی به عنوان یه انسان، به عنوان اینکه بیمارند و معتادند و گرفتارند و بدبختند، میخواید کمکی بکنید بکنید، ولی خودتون رو اذیت نکنید.
آی دکتر، دیگه فکر میکنم شما چنان به قول من جمع کردید مطلب، دیگه من الان ترکی ندارم، واقعا ممنونم. همسرم هم تقریبا همین نظرش مثل شما بود که کاری واقعا نداشته باش، چون قبلا هم تراپیست رفتم اینجا من صحبت کردم، دقیقا اون خانم هم همین رو به من گفت ول کن، اون زن مادری نمی کنه، نکرده نخواهد کرد.
اصلا مهم نیست، اصلا عرض کردم من اصلا ببینید عزیز، یه جمله قشنگ اتوان عکسش هم میخوام، یه جمله قشنگ نیچه داره، میگه من رحیمانی که از رحم خود لذت میبرن رو دوست نمیدارم زیرا ایشان فاقد شرم. حرف عمیقی، یعنی ما حتی قرار نیست از این که به دیگری کمک کنیم احساس خوبی بکنیم، برای که اینجا داریم جبران میکنیم حال خودم. من همچنین که عرض کنم اصلا شما نه تشکرشون مهمه نه انتقادشون. باورم کنید در بیش از 99% موارد اینکه دوستی بیرون توی جایی یا روی این شبکه ها از من تعریف کنن یا از من انتقاد کنن فرقی برام نمیکنه. حتی دوستان تو رادیو میدونم وقتی میگن بس ببینم چی گفته، با میگم خب حتی بعد میگم مثلا دیروز یکی گوشه بودم خب بیچاره کمک یه حق داره، کلا حقی نداشت، ولی میتونم بفهمم. ولی ابدا اگر شما فکر کنید 2 ثانیه بعد فکر کردم یه کسی اعتراض و انتقادی داشته، اصلا خندم میگیره عزیز. ما باید در بیایم، ما به واقعیت کار داریم، ما که نشستیم نمیدونیم کی داریم گه گفتم به همین جاست که نمونه برجستش در ایران نشستیم صبح تو رو میگه مرگ بر امریکا، بابا حالتون خوبه؟ اصلا معنی داره این ها؟ ولی خب وقتی دلمون به این چیزا خوشه، بنابراین راه کن عزیز، شما هر کار دوست داری و درست میدونی بکن، شکر و شکوه این دوتا لغت رو بنویس، شکر و شکوه برات هیچ فرقی نبود بکنه و اهمیت داره. ولی خوشحال شدم با تو صحبت.
آقای دکتر خیلی 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 از لطفتون ممنونم. من رو راحت کردید آقای دکتر، باور کنید.
دکتر
ممنونم از لطفتون. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون.
خب شنوندگان خوب عزیز، خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو خانم دکتر کارولین ناصری وکیل خوب و عزیز ما در شمال کالیفرنیا در اختیار دارن، در به ویژه امور تصادفات در اون منطقه که به هر حال ایرانیان عزیزی بعد از لس آنجلس در امریکا بزرگترین پایگاه و جایگاه ایرانیان در شمال کالیفرنیا است. بعد از چند پیام توجه شما رو به مطالب جالب و آموزنده ایشون جلب می کنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.